أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث نماز ابتداعا عرض کردیم که شریعت در نوع دستوراتش یک نحوه ترتیب رو مطرح کرده، در دستور نمازش هم با یک شکل ویژه‌ای برخورد کرده. اول اصل نماز که اگر نماز نخونیم جهنمی میشه، سپس از این مقطع جلوتر رفته که نماز رو باید با حدود و شرائط بخونید. به تعبیر رسول الله اگر کسی با این شکلی که نماز میخونه، معلوم نیست سجده چیه، رکوع چیه، بر دین من نمرده. این سب توضیح داد. بعد از اون جلوتر که آمده و این تعبیر کرده، اینها معمولا در نماز اهل تساهلند، به درد نمیخور، باید تساهل نباشه. در مقطع بعد آمده گفته که نماز باید مقبول باشه و حتی نمازی که با حدود و شرایط میخونی معلوم نیست مقبول باشه. در جلسه قبل تا اینجا گفتیم و بعد گفتیم یه حدیث بود از امام سجاد میخوندیم. تو اون حدیث امام سجاد گفته بود قبولی عمل به حضور قلبه. فعلا نه الان اینقدر باشه تا بقیه شما بخونم. تا اینجا رسیدیم که بحث قبولی بود، تو متن قبلی خوندیم، اما الان میخوام قبولی رو یه جور گره میزنه به حضور قلب در نماز و ارتباط حقیقی با خدا در نماز. و این رو در روایات ما ازش تعبیر میشه به این که نماز مقبول واقع میشه، نماز به بالا میره و این ادبیات مطرح شده. بالا رفتن نماز یعنی این عمل رو بالا میبرن، دیگه پس بر نمیگردونن اینا. که این رو حالا امروز یه مقدارش رو میخونیم تا بعد من یه توضیحی بدم. در حدیثی از امام صادق هست به این شکل: اینی لأحب للرجل منكم المؤمن اذا قام فی صلاة فریضتن ان یقبل بقلبه الالله ولا یشغل قلبه به امر الدنیا فلیس مؤمن من مؤمن یقبل بقلبه فی صلاته الالله الا اقبل الله الیه بوجهه و اقبل بقلوب المؤمنین الیه بالمحبت له بعد حب الله عز وجل ایاه. تعبیر ببینید، میگه من دوست دارم مرد مؤمن، للرجل منكم المؤمن اذا قام فی صلاة فریضتن در نماز فریضه که وارد میشه چیکار کنه؟ ان یقبل بقلبه الالله، با قلبش اقبال به سمت خدا داشته باشه. ان یقبل بقلبه الالله ولا یشغل قلبه به امر دنیا، قلبش به دنیا مشغول نشه. ولا یشغل قلبه به امر دنیا یعنی مشغول این و اونور نشه، ذهنش به این طرف اون طرف نره، اقبال الالله داشته باشه. همینه که ما میگیم خواطری توی نماز پیش نیاد ما رو به این و اونور نبره. امام صادق میگه من دوست دارم. فلیس من مؤمن، خب مؤمنی که این کارو بکنه چه میشه؟ فلیس من مؤمن یقبل به قلبهی فی صلاته الالله، با قلبش اقبال قلبی، تعبیر خیلی عالی، اقبال قلبی، با قلبش اقبال به سمت خدا کنه الا اقبل الله الیه به وجهه، تا او اقبال به خدا، خدا هم با وجهش به سمت او اقبال میکنه، یعنی مورد عنایت خدا قرار میگیره. و اقبل، نه تنها این کارو میکنه بلکه دلهای مؤمنین رو به سمت جذب میکنه. و اقبل به قلوب المؤمنین الی بالمحبه، که باعث میشه همه محبت این دارن. البته کی؟ بعد حب الله عز و جل، بعد از اینکه خدا محبت به او داره، یعنی به تعبیری این نماز رو که میخونه مورد محبت خدا قرار میگیره، همون اقبال خدا به انسان. واضحه؟ این بیان الان خیلی اون معنای نماز مقبول رو توضیح داده. سر مقبولیت هم محبوبیت برای خدا گرفت، یعنی حب خدا، بعد حب الله نگفت، بعد حب الله عز و جل، یعنی خدا محبوبش قرار دیگه، خب میشه مقبولش دیگه. به به عجب نمازی خوند، این میشه اون نماز مقبول. واضح است؟ من آدرس دیگه عرض کردم دیگه نمیدم، به دلیل اینکه دیگه میخوام اون فضای سندی اینها دیگه، الان فکر میخوام جستجو کنید، ننوشتم اینا رو دیگه، جستجو کنید میتونید پیدا کنید، الان دوستان اینجا اگه باشن میتونن پیدا کنن. تو همین به اصطلاح باید مثلا تو کافی، تو تهذیب اینجاها باشه. پس از کی نقل کرده وسائل؟ از حسن صفار نقل کرده. بله تو وسائل هست. حالا محمد ابن حسن صفار قبلش حدیث دیگه مثلا چیزی نگفت که مثلا از کلینیه یا از توسیه. شیخ صدوق، بله شیخ صدوق صواب الله. حالا اینا رو دیگه من دیگه نیاوردم اینجا دیگه، شما باید خودتون رجوع کن، چون الان دیگه قصد ندارم اون فضا رو اگر حاکم کنیم، اون فضایی که داشتیم قبلا، میده اصلا هم اون کار ما به یه جای دیگه خط بشه، یعنی باز همون فقه سلوکی بشه. ما میخوام تو فضای سلوکی اینا دیگه هست و داریم استفاده میکنم، الان فقط میخوام زمینه رو ایجاد کنم با این حادثه. این تعبیر امام سجاد رو قبلا خوندم که وقتی ردای حضرت به اصطلاح کج افتاده بود، این رو خوندم قبلا، کج افتاده بود، ابو حمزه سومالی سوال کرد که تو اونجا هست که لما سقط رداؤه على احد منکبی و لم یسوهی، و درستش هم نکرد حضرت موقع نماز، فسئل عن ذلک، این سوال شده که در واقع همون ابو حمزه پرسید، حضرت در جواب گفت اتدری بین یدی من کند، یادتون باشه این بین یدی من کند که ما احتیاج داریم بعدا توضیح میدم، الان نمیخوام، فقط نمیدونی من در پیشگاه چه کسی بودم، اگر بشه اون در رو با عرض معذرت ببندید، در چیزی رو ببخشید. اتدری بین یدی من کند ان العبد لا یقبل من صلاتهی الا بله لا یقبل من صلاته الا ما اقبل علیها منها به قلبه، نماز بنده قبول نمیشه مگر اون مقداری که اقبال قلبی به سمت خدا داره. و بعد وقتی این رو به ابو حمزه سومالی گفت، ابو حمزه سومالی گفت جعلت فداک هلکنا، اگه اینه پس ما دیگه کارمون زاره که، یعنی ما که اینجوری نمیتونیم این همه حضور قلب معلا. حالا شاید اوائل ابو حمزه باشه که در اینجا. فقال کلا ان الله تعالی یتم مزالک به نوافل، خدا راه گذاشته نوافل لسن، برای همین گذاشته که شما به وسیله نوافل تتمیم کنید. بله بله، حالا من الان بعدا انشاءالله یه توضیح میدم، کلن نوافل هم باید یک نحوه حضوری باشه که بتونه کار را حل کن، نه اینکه اصلا نوافل خونده خوب هست که به جا، میخوام بیشتر از این که اون توضیحاتی است که در بیانات حضرت هم اومده، بیان دیگری است، حالا من توضیح میدم، الان از امام صادق میخوام اونجا هست توضیح میدم. حالا خواستم اینو بگم، این تعبیر امام سجاد گفته قبولی به چیه؟ به اقبال قلبیه، و اقبال قلبی هم الان با اون حدیثی که گفتیم، یعنی در واقع اقبال قلبی اون مورد محبت خدا، خدا اقبال میکنه، مورد محبت، محبت شد مقبول میشه نماز. حالا اینقدر داشته باشید. حدیث دیگری است، امام صادق میفرماید من صلا و اقبل علی صلاته، حالا هر کس نماز بخونه و در نمازش این گونه باشه، اقبل علی صلاته لم یحدث نفسه، با خودش حرف نزنه، و لم یسهو فیها، سهو هم توش نداشته باشه، اقبل الله علیه ما اقبل علیها، این که به خدا اقبال می‌کنه، خدا هم بهش اقبال می‌کنه. حالا این باعث میشه بعضی موقع فربما رفع نصفا، بعضی موقع نصف نماز بالا میره، بالا رفتن یعنی چی؟ مقبول میشه نماز، نصف نماز مقبول میشه و بالا میره، یعنی نصفش حضور داشت. و سلسها و ربعها و خمسها. در روایت همجور داره که بعض ما نصف، بعض ما سلس، بعض ما ربع، بعض ما خمس قبول میشه، یعنی آدم یک پنجم حضور قلب. بعد توی حدیث دیگر از امام صادق به قدر ما سها، به اون مقداری که سهو کرده باعث میشه نصف یا ربع میره، یعنی هرچه سهو میشه باعث میشه که کمتر میره. فما یرفع الا ما اقبل علیه منها به قلبه. چه مقدار بالا میره؟ اون بحث بالا رفتن عمل، قبولی عمل، تعبیری که وجود داشت و به اصطلاح تعبیر حب خدا، محبوب شدن خدا. اینا گید میگه که فما یرفع الا ما اقبل علیه منها به قلب، اون مقداری که به حسب قلبی داشت بالا رفته، معیار قبولی، معیار بالا رفتن عمل به این مقدار اقبال قلبیه. میبینید چقدر گره زده با اقبال قلبی و حضور قلب اونها. خب و بعد حضرت میگه و انما امروا بالنوافل، امر شدید به نوافل، امر شدن به نوافل، لیتمم لهم بها ما نقصوا من الفریضه، به اصل این تکمیل کنن اون چرا که در فریضه انجامه. نوافل را اصلا برای این گذاشتن، یعنی اینم شما تو هم نافله یک روب رو هم اگر توجه داشته باشید هم یک روب اثر میذاره، جمع میشه با او که اون نماز شما خوندید یک روبش مثلا با حضور قلب بود. این نوافل هر کدومش یک روب یک روب جای او رو میگیره. فقط میخواه چی کار میکنه؟ این بیان نیست که حضرت بیار. خب حدیث دیگری است، محمد ابن مسلم از امام باقر این شکلی، ان العبد لیرفع له بعده، من این رو خوندم اما داشتم اون بالایی رو میخوندم با این آمیخته شد. اونی که داشتم اول میخوندم اینجور بود، من صلا و اقبل علی صلاتی لم یحدث نفسه و لم یسخو فیها اقبل الله علی ما اقبل علیها فروب ما رفع نصفها و سلسها و ربعها و خمسها و انما امر به سنه لیکمل ما ذهب من المکتوبه. برای اینکه امر شدیم به سنه، سنه نافله برای اینکه جای مکتوبه واجب رو بگیره، لیکمل ما ذهب من المکتوبه، اون مقداری که از مکتوبه واجب از دست ما در رفت باشه. پس هم حدیثی از امام صادق و هم حدیثی از امام باقر، این دوتا رو با هم آمیخته شده، هر دوتا حدیث بوده. در واقع رفع عمل، بالا رفتن عمل، محبوب شدن عمل، مقبول شدن عمل، این تعابیر ادبیاتی است که دادن. بلکه یادتون باشه قبلا تعبیری داشتیم که سهو نکردن در عمل که معمولا در باب نماز رو باید با حدود و شرایط خون، اونجا یه تعبیری بود که استخفاف نباید باشه، تعبیر اینجوری میکردیم، اون هم بتونه، یعنی سهو نکردن در عمل هم باز جزء این بحث ها هست. خب اینا رو خوندم، خواستم اینو بگم، اول که شریعت گفته بود اصل نماز، بعد گفت حدود شرایط نماز، بعد گفت چی؟ باید قبولی نماز، قبولی نماز هم زده به حضور قلب. چرا این راه را شریعت طی میکنه و چرا ما هم باید تو دستوراتمون این شکلی عمل کنه؟ سرش خیلی واضحه. ببینید شریعت سهله سمحه نمیتونه سخت بگیره. اگر بگه عموم مردم همه باید حضور قلب داشته باشن از اول تا آخر نماز، فکر میکنم همه باید از ظهر شروع کنه تا دم اذان مغرب، از سر ظهر تا اذان مغرب پی در پی نماز بخونه تا ببینه کدومش حضور قلب پیدا بشه، معلوم هم نیست باز پیدا بشه. یعنی عملا تکلیف مولای اتاق برای عموم مردم، تأکید میکنم برای عموم مردم، یعنی همه مردم، این که نمیشه که، این که معنا نداره که این جور شریعت بخواد انجام بده، مردم نمیکشن. پس چی کار میکنه شریعت؟ این به تعبیر دیگر توانش نیست. من شاید گفته باشم این مثال رو، بنده خودم دیدم کسی اومده بود خیلی مضطرب که من نمیتونم نماز بخونم. گفتم چرا؟ گفتم من نمیتونم اصلا کلمات رو ادا کنم. گفتم چرا نمیتونی ادا کنی؟ نمیفهمیدم شده چی میگه. گفت من نمیتونم حمد رو بخونم. من گفتم خب حمد رو بخون. گفت دیدم خون. گفتم خب تو که میتونی بخونی چه؟ گفت آخه نه، من دیدم فلون آقا اسم با که توی تلویزیون صحبت میکرد گفت اگر شما به اصطلاح توجه بخواه حضور قلب نداشته باشید هیچی نمازتون رو خدا قبول نمیکنه. حالا قبول رو ایشون یه جوری استفاده ایشون معنا کرد که هیچی رو قبول نمیکنه و قبول هم که نمیکنه اصلا بی خوده، یعنی یه جوری احساس کرد که اصلا بی خود نماز درست نیست، یه همچی چیزی احساس کرد، یعنی نماز صحیح نیست. بعد میگفت من تا میخوام بخونم کلماتو بگم میبینم اون وقت تمرکز نمیدونم من دارم توضیح میدم، ولی ایشون اینجوری توضیح نداد تا اینا نمیدونست خوب بگم، تمرکز نمیتونم بکنم اون وقت، تا اون وقت میرم این نمیتونم اینا رو بگم، اصلا زبانم بند اومده. میگم بنده خدا حتی نماز عادیش میخواد بخونه نمیتونه بخونه، به خاطر اینکه احساس کرد این حضور. گفتم آقا تو همین اصلا حضور قلب نه، تو همین نماز تو بخون، فقط برای خدا بخون کافی، چرا؟ چون این بنده خدا نمیکشه. میخوام اینو بگم واقعیت از اینا، یعنی نمیشه به مردم فشار آورده، خود شریعت میدونه، شریعت هم سخت نمیگیره، راههای رو هم باز میکنه، حتی گاهی میگه خب باشه همینقدر که اومدی نماز جماعت کافیه، همین که اومدی نمیدونم نافله خوندی کافیه، حتی اینجوری من میخوام اون نافله‌ای که وجود داره رو حتی اینجوری هم معنا کنم، همینقدر کافیه. چرا این کار رو میکنه؟ بهشون سخت نگذره، ولی یک راهی میده که این مهمه، آهسته آهسته همین ها میتونن به یه جایی برسن، یه نحوه ارتباط با خدا برقرار کنن، یه نحوه از اول ارتباط با خداست، از همون اول، همون موقع نماز رو شروع میکنه، یعنی در آشتی رو با خدا باز گذاشته، همین ارتباطه، همون اول اصل نماز، و بعد ازش میخوام که تمام اون حدود و شرایط نماز رو اجرا کنه، این هم باز دیگه در آشتی قوی تر رو باز گذاشته، این هم پاورجاست، بالاخره چی چیزی رو با داشته اینا که هست. بعد شریعت یه کاری میکنه، یا تو همین اینه که هست، فقط لااقل داری میری متوجه باش به سمت کی میری، من خانه داری میری مسجد که نماز بخونی، بدون که داری چیکار، اینجوری میگه، یعنی زبانش اینجوری میشه. و بعد به تعبیر دیگر مقصود نهایی رسوندن به حضور قلب اعلاست، ولی سخت نمیگه. اون همون چیزی بود که من قبلا توضیح دادم، چند بار این رو حتی من یادم این جلسه قبل مفصل مواردی که در شریعت وجود داره از اونها به عنوان روح قانون باید استفاده کرد و اینا رو توضیح داد. کلا این ضابطه است تو بحث‌های سلوکی، معیاره شریعت همه رو اهل سلوک میکنه، همه رو، ولی با یک ظرافتی، و ضوابط سلوکیش اینه، هر کس به اندازه خود، اما چاشنی رو همیشه میذاره تا اینجا. مثلا الان من بعضی رو دیدم اینجوری توضیح میده، آه تو نماز میری حداقل این موقع اول که میخوای بگی الله اکبر بدون که پیشگاه چه کسی است بگو الله اکبر، همین این سخت نیست که، ولی شریعت کارشو کرده، چیکار کرده؟ این که احساس کنه در پیشگاه خداست، همینقدر. حالا تو شریعت مواردی هست ما الله یواشاش باید برسیم و بگیم، گاهی گفته میشه شما نماز رو خوندید هیچی نشد، اشکال نداره، بعد از نماز برو به سجده 100 بار بگو الهی العف العف، عفن عفن ببخشید، عفن عفن عفن، 100 بار بگو یا 3 بار بگو، که بعضیا لطفشو میفهمن، یعنی خدایا همونجا لااقل او خدایا نتونستیم نماز در پیشگاه تو رو بخونیم، در پیشگاه تو حاضر نشده، عفن عفن، گفت همین باعث میشه نماز قبول میشه. اینا راههایی است که شریعت باز میکنه، ولی یک لطفی رو توش قرار میده، و بعد یه چیزی رو تو خود نماز اشباع میکنه که آهسته آهسته افراد رو میکشونه به این چشیدن. قبلا هم شاید اینو گفته باشم، ببینید ما داریم که مقربین از تسنیم مینوشن، اصحاب یمین از رحیق مختوم، رحیق مختوم مزاج هم این تسنیم، یک لمحه بویی از همون تسنیم بوده. میدونی چرا اصحاب یمین اینجوریه؟ دلیلش اینه، اون حال خوش معنوی که برای اصحاب مقربین دست میده، اون حال خیلی عجیب و غریب، یک ذره ای هم برای این میاد، گهگاهی دل شب، گهگاهی دل نمازها، گهگاهی دل رمضان، گهگاهی در نمیدونم شب عاشورا، شب 21 رمضان، یه جایی ذره ذره چیزی براش حاصل میشه، دقت کن ذره ذره چیزی حاصل میشه، این لمحه و اثر خفی تسنیمه که همین میشه رحیق مختوم، یعنی خیلی پرواز میکنه با ارتباطش، با خداش ارتباط برقرار کرده. فل جمله اصل فلسفه چی؟ ارتباط با خدا برقرار کردن، خدا در پیشگاه خدا دیدن، ولی چیکار کرده؟ با از شکل خفیف شد، این فلسفه کار شریعته، واضح شد؟ خب حالا ما بعد از اینکه این رو گفتیم اجازه بدید من برخی از احادیث و آیاتی رو که جناب آمیرزا جواد ملکی در کتاب اسرار الصلات در صفحه 159 که آقای بیدار چاپ کرده، طبع دوم هم هست، سال 84 چاپ کرده، صفحه 159 در باب الصلات، یعنی اسرار صلات باب طهارت داره و بله باب وضو داره، باب تیمم داره، اوقات داره، اینها مراقبات ایام اینها، تا میرسه به باب الصلات فصل دوم. در فصل دوم میگه فل آیات داله علی ان المراد من الصلات لیست مجرد الاعمال الظاهره، قد آیاتی رو بیاره و روایاتی رو که نماز صرف اعمال ظاهری نیست. من برخی از احادیث رو خوندم، چون برخی از اینا رو میاره با هم میخونم. و هیه عدت آیات، منها قوله تعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. این رو ایشون آورده، وای بر نمازگزاران، یعنی نماز میخونه اما از نماز خودش به اصطلاح در نماز خودش اهل سهو، اهل تساهل، به اصطلاح تخفیف در نماز، استخفاف در نماز وجود داره. غیل ذمهم علی الغفله انها مع کونهم مصلین، یعنی در عین اینکه خب یکی از تفسیرهای ساهون عرض کردم، ساهون معمولا ابتدا به چه معنا میشه، یعنی حدود رو خوب اجرا نمیکنه، توضیح دادم در جلسه قبل، ولی برخی از روایات استخفاف و جوری معنا کرد، حتی رفت جلوتر، کجا رو مطرح کرد؟ مسئله این که حضور قلب نداره، حضور قلب نداره یک نوع استخفافه. من حدیثشو در جلسه قبل خوندم. اینجا میگه غیله، عده‌ای گفتن ذم هم، خدا ذم میکنه این عده مسلین را، علل به خاطر چی؟ علل غفله انها، غفلت کردن از نماز، معکم نهم مسلین، در عینی که مسلی هستن از نماز و از خدا غفلت کردن، یعنی در عینی که در نماز میخونه به سمت خدا نرفته. خب این یک تفسیر. و منها قوله تعالی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع دارند. خشوع وقتی گفته میشه که معمولا فضای قلبی داره، میدونم خشوع رو در سطح ظاهر هم معنا کردن خشوع بدنی، ولی اصلش خشوع حالت قلبی داره. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مشکل کجاست؟ این الذين هم في صلاتهم خاشعون، این تعبیری که آمده خشوع رو مطرح کرده که معمولا فضای قلبی، یعنی ایشون بخواد یه صرف اعمال ظاهری فقط نیست. یا منها قوله تعالی اقم الصلاه لذکری، نماز بخون برای اینکه یاد من کنی. بحث یاد تو یادتون هست، توضیح دادم بیشترین بار اصلیش سر فضای یاد نفسی و نفسانی و درونی و قلبی است، توضیح دادم. و منها قوله تعالی لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. حالا این رو آورده، میشه معنای صد هم کرد که بابا موقعی که نماز میخونی مست نباش، که اگر مست باشی اصلا نمیدونی داری چی میگی الفاظ، حتی تعلموا ما تقولون. و میشه معنا کرد تعلموا ما تقولون یعنی چی؟ بدانی که با خدا داری چجوری صحبت میکنی در باب خدا. ولی حالا دیگه، اما اخبار وارده، چند تا از اخباری که آورده من میخوام حالا با هم بخونم. یکی از اونها اینه، انما لا تنها عن الفحشا لا یزداد من الله الا بعدا. این حدیث عجیبه، میگه ان الصلاه تنها عن الفحشا و المنکر، میگه اون نمازی که موجب نشه که به اصطلاح نهی از فحشا نکنه، چون این نمازی جز بعد نمیاره. لا یزداد من الله الا بعدا، یک نوع قساوت قلب میاره، مثل اون فویل للمصلین قساوت قلب میاره. ولی اینو بهتون عرض کنم، این احادیث معناش این نیست که اگر یکی واقعا از سر صدق آمد داره نماز میکنه ولی نمیتون خودش جمع جور کنه تو نماز، این نمازش بعد میاره، این نماز نورانیت داره. نفس این که چی؟ میدونه برای خدا از سر امتثال. باز است اینو باید توجه کرد، این رو کم ندونست. اما این حدیث هم پابرجاست، یعنی در واقع بعضی از اینها حالت استخفاف داره، یعنی اصلا این خیالش نیست، هیچ اصلا ارتباط نیست، جدی هم نیست، حالت استخفاف که تو روایات داشتیم استخفاف. بعد تعبیر دیگر لا ينظر الله که توی برخی از احادیث اومده لا يقبل الله، لا ينظر الله الى صلات لا يحضر الرجل فيها قلبه، لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه. خداوند سبحان نظر نمی کنه به آن نمازی که رجل قلبشو در نماز حاضر نمی کنه همراه بدن، یعنی بدن که داره سجده میکنه قلبم باید سجده کنه، بدن داره رکوع میکنه قلبم باید رکوع کنه. این بیان و منها قوله انما الصلاة تمسكن و تواضع و تضرع و تیأس و تندم و تقنع تمد يدك يديك وتقول اللهم فمن لم يفعل فهي خداج. تعبیری که اینجا هست یه نماز اون حال مسکین را پیدا کردن تمسکنه و تواضع، یعنی به تعبیری حالت فقر، تمسکن حالت فقر، حالت تواضع، تضرع، تیأس، به اصطلاح به سمت خدا رفتن و اظهار به اصطلاح یأس کردن از کار و تندم، پشیمانی، یعنی خدای بد کردم اومدم. نماز اصلا ایناست. و تقنع و حالت تقنص، یعنی دست رو بالا بردن و به اصطلاح با خدا صحبت کردن اجالتا. و تمد یدک و تقول اللهم، میگی خدایا. و هر کی اینجوری انجام نده این نمازش معیوبه. فمن لم یفعل فیه خداجون. این تعبیرهایی که آورده حضرت میفرماد یعنی در واقع هویت نماز همون اظهار ذلت نسبت خدا و اظهار پشیمانی از کار خودتو و به پیشگاه خدا رفتن و با خدا صحبت کردن و دست دراز کردن به سمت خدا بوده است. یا این حدیث اذا صلیت صلات فریضتن فصل لوقتها صلات مودعن. وقتی میخوای نماز فریضه رو بخونی گویا این آخرین نمازی است که داری میخونی، تخاف ان لا تعود فیها، که دیگه دوباره نتونی بخونی صلات مودع، یعنی دیگه این آخری است دیگه. باز احادیث دیگری که آورده، حالا من بعضی از اینهایی که ایشون اینجا آورده که بعضی از ازواج رسول الله اینجوری نقل کردن کان النبی یحدثنا و نحدثه، با هم داشتیم صحبت میکردیم فاذا حضر الصلات، وقتی وقت نماز رسید با هم داشتیم صحبت میکردیم برخی از همسرای وقت نماز، فکر انه لم یعرفنا و لم نعرفه، لم یعرفنا و لم نعرفه، مثل اینکه او ما رو نمیشناسه و ما هم ایشون نمیشناسه، این اصلا توجه رو برمیداشت به سمت خدا. یا این بیانی که درباره امیرالمومنین، من اینا رو انشاءالله باز بعدن استفاده میکنم، اذا اخذ فی الوضوء، شروع میکرد برای وضوء گرفتن، یتغیر وجهه من خیفت الله، از خشیت خدا رنگ چهرهش دگرگون میشه. یا وقت نماز که میرسید حضرت میلرزید و رنگ چهره دگرگون میشد. و کان اذا حضر وقت الصلات یتزلزل امیرالمومنین و یتلون، بلرزش در می اومد و رنگ چهره تغییر می کرد. و غیل له ما لک یا امیرالمومنین، وقتی گفته می شد ای امیرالمومنین این چه حالی شما الان پیدا کردید، چرا رنگ چهره تغییر کرده، فقال جا وقت امانت عرضها الله علی السماوات و الارض فابین یحملنها و اشفقن منها. وقت عرضه امانته، وقتی است که امانت خدا رو دارن عرضه میکنن که همه حرم گرفتن به انسان، یعنی وقت امانت، یعنی ارتباط با خدا اون وقت امانت ماست. باز است. یا این حدیث در مورد فاطمه زهرا، و کانت فاطمه علیها السلام تن حجف سلات من خیفت الله، از خوف خدا در نماز تن حج، که در باب تنهج گفتن به اصطلاح آن تکان خوردن انسان از شدت حرکت، اون نفس اضطرابی که در نفس پیدا میشه، حالا میخواید به لرزش معنا کنید یا به خمیدگی معنا کنید، هرچه باشه، در پیشگاه خدا این شکلی میشد فاطمه زهرا. یا در مورد امام حسن مجتبی، اذا فرق من وضوئی تغیر لونه فقیل له فی ذلک، وقتی گفته میشد که خب چطور شما چهرتون امام حسن مجتبی تغییر کرد، فقال حق علی من اراد ان یدخل علی ذل عرش ان یتغیر لونه، هر که بخواد با خدای ذل عرش بنشینه حقش اینه که رنگ چهرش دگرگون بشه، همین که میخواد در پیشگاه خدا. اینا الان تقریبا اون فضای نماز رو، که حقیقت نماز صرفا همین ظاهر نیست و اون ارتباط باطنی است. یا این حدیث، در مورد امام سجاد که وضو میگرفت چهرهش دگرگون میشد، اذا توضأ اصفر لونه فیقول له اهله، اهلش بهش میگفت ما هذا الذی اتادک عند الوضو، چیه که ما همیشه میبینیم وضو میگیری رنگ چهرهتون دگرگون میشه، فیقول اتدرون بین یدی من اريد ان اقوم، میدونید من میخوام پیشگاه چه کسی بایستم، میدونید من باید در پیشگاه چه کسی بایستم. شما این تعبیر رو ببینید، این بین یدی رو یادتون باشه، من استفاده خیلی باید بکنید تو بحث نماز. یا این حدیث رو آورده که از امام سجاد در باب ابو حمزه شمالی که ما خوندیم دیگه، گفتیم دیگه نمیخونم، از امام صادق کان، نقل شده کان علی ابن الحسین اذا قام الى الصلاه تغير لونه، وقتی به نماز میستاد رنگ چهرهش دگرگون میشد، به اذا سجد وقتی به سجده میرفت لم یرفع رأسه، سرشو بلند نمیکرد، حتی یرفز عرقا، تا پی در پی عرق میریخت، یعنی اونقدر در سجده بود که عرق میکرد حضرت. تعبیر اینه که بله، امام سجاد وقتی نماز میخون چهره دگرگون میشد، وقتی هم سجده می سر از سجده بر نمی داشت. در باب رسول الله هم هست. حالا اینا که عرض میکنم، فقط فکر میکنم آدم تا اینا رو میبینه میفهمه که فضای نماز چیه. اینا کلام خب، یا امام صادق نقل میکنه از امام باقر که امام باقر در باب امام سجاد گفته کان ابی یقول، یعنی امام صادق میگه پدرم گفت، امام باقر گفت، حالا در باب امام کان علی ابن الحسین اذا قام الى الصلاه كانه ساق شجرتن، علی ابن حسین مثل یک به اصطلاح ساقه درخت میشد، لا يتحرك منه الا ما حركت الريح، تکان نمیخورد مگر اینکه باد این به این طرف، یعنی خدا رو تا میرید خدا این به این طرف و اون طرف میبرد. خود آخوند کاشی نقل میکنن که آخوند کاشی، میشناسید آخوند کاشی؟ تقریبا جز معاصرین باید حسابش کرد، یعنی الان برخی از اساتید و برخی استاد مثلا دو نسل نسل قبلیست، توی اصفهان بوده و در مدرسه صدر اصفهان هم بوده، نمازهای عجیب و غریب میخونه، الان هم بین اون طلبه های اصفهانی شهرت داره، طلبه های اصفهانی اگر اونایی که مطلعن ارتباط با گذشتهشون قطع نشده میشنوند از اساتیدشون براشون توضیح میده، خیلی حالای عجیب و غریب بود، نمازش عجیب و غریب بود، شون ببینید وقتی نمازش شروع میشه نمیتونه خودش جمع جور کنه، اصلا اوضاعش به هم میریخت که حتی نماز معلوم نبود که داشت، مجبور شده بود ابتداعا به سرعت یه چهار رکعت نماز ظهر رو به همین روالی که ماها میخونیم 4-5 دقیقه خیلی خودش رو نگه میداشت که این نماز به تمام برسه، بعد دوباره میشست دوباره نماز رو شروع میکرد، نماز ظهر رو، حالا معلوم نبود به کجا میکشه نماز، سجدهش عشق که میریخت و آه و ناله و یه جوری میشست از دستش در میرفت. امام سجاد که یقینا اینجوری نیست که از دستش در بره، ولی تعبیر که لا یتحرک منه الا ما حرکت الریح به این اشاره کرد. اخوند کاشی خیلی از این جهت نمازهای عجیب و غریبی میخوند، گاهی میگفت خدا منو بکشه که من این کارا رو میکنم تو نماز، یعنی احساس میگنی بهش میگفتم با تو نماز اینجوری شده، میگفت خدا منو بکشه که اینجوری شده، من متوجه اصلا نمیشد، یعنی انقدر غرق در نماز خدا میشد. در مورد آخوند کاشی من این رو از حضرت آیت الله امینی شنیدم، ابراهیم امینی، که تو تلویزیون داشت صحبت میکرد، از یکی از اساتیدش نام برد، من این استاد نمیدونم استاد اسمش چی بود الان در خاطر ندارم، که این استاد میگفت، ایشون میگفت که این استاد میگفت من جزو طلبه های مدرسه صدر اصفهان بودم، تو اجره بودیم، آخوند کاشی رو میدیم میومد میرم، یک شب بلند شدم که برم بیرون، میگفت این لحظه که داشت خود این استاد میگفت اشک میریخت، خدا گواهه دیدم آخوند کاشی داره مثلا میگه سبحان قدوس، دیدم تمام درخت های کاج مدرسه صد همه دارن میگن سبحان قدوس به تبعیشون، میگه خدا گواهه دیدم، یعنی آخوند کاشی خیلی بزرگوار من، از نسل صدرایی است و از نسل رفای قدر ماست، یعنی نسل صدرایی هم. خب یا از امام صادق نقل شده که در نماز انه سؤل عن حال تخصه فی الصلاه، نمازی میخوند تو نماز حالی براش میخوند، حتی صار مغشیا علی، به غشوه دچار میشد امام صادق، روام امام صادق ظاهر، بله، فلما افاق، باید باشه امام صادق، توی حدیثی که هم کاشانی قبلا دیدم الان هم اینجا میبینم که از فلاح السائل سید ابن طاووس هم نقل شد، این حال قشوه دست میداد، فلما افاق قیل له فی ذلک، وقتی افاقه میشد حالش درست میشد برمیگشت، وقتی ازش پرسیدن قیل له فی ذلک پرسیدن، فقال ما زلتو ارد دو هذه الآیه، این آیه یا که نبوده علا قلبی حتی سمعتها من المتکلم بها، فلم یثبت جسمی لمعاینت قدرته، جسمم نتونست تحمل کنه، و دو تا حدیث دیگر هم هست باز همین مضمونه، اجالتاً الان اینا میتونه زمینه ساز بحث ما باشه، ما الان از فردا باید بریم بحث اصلی رو شروع کنیم، حالا اینا رو خوندیم دیدیم واقعا نماز یه حقیقتی داره و نماز مقبول برای خود خاصیتی داره، باید ببینیم چیکار باید بکنیم، حقیقت نماز چیه که گره میخوره با نماز مقبول از فردا، و السلام علیکم و رحمت الله.